این که خلاصه وضعیت اقتصادی این هست. بس ریشه اصلی عبارت است از اون رویکرد غلطی که در دهه 60 ما انتخاب کردیم برای اقتصاد. خب ملاحظه می‌فرمایید که مقام معظم رهبری هم اول هر سال ارشد با توجه به شرایط کشور موضوع اقتصاد را مهمترین مسئله را قرار داده و عناوین مختلف توجه دادن به جهت‌گیری ها در تولید و حالا تولید و تورم، تولید و اشتغال و عناوین مختلف. امسال نیست مثل سالهای قبل دوباره موضوع اقتصادی را بحث اصلی قرار دادن و فرمودن که جهش تولید و یک نکته پسفند بسیار بسیار حساس و اون عبارت است این است که مشارکت مردم، جهش تولید با مشارکت مردم و مشارکت محصول و این که مشارکت را حتی برای اینکه دوباره اشتباه نشه توضیح دادن منظور از مشارکت نه فقط مشارکت اگر حالا بخوام بکنن مالکیت ها رو واگذار کنن، بلکه مشارکت در مالکیت، مشارکت در مدیریت، مشارکت در تصمیم گیری. واقعیت این است که علت عقب افتادگی ما در حوزه اقتصاد نبودن این موضوع هست، یعنی مردم حضور عملیاتی و محسوس در حوزه اقتصاد نداشتن یا به حداقل یعنی 80-20 یا 70-30 هست و این عامل اصلی عرشبت که عقب افتادگی ما در حوزه اقتصاد هست. خب خدا رو شاکر هستیم حالا با یه تأخیر زمانی ما رسیدیم به این که این علت ما اون راهبرد غلط دولت دوره 60 است. حالا اینو باید عملیاتی کنیم. باز اینجا که میخوام عملیاتی کنیم سه تا واژه هست که اگر این سه تا واژه با هم همراه نباشه باز نتیجه نخواهد داد. سه تا واژه این است که ما در هر موضوعی برای تغییر و تحولش اول علم لازمه، دو باور لازمه، سه عمل. اگر علم و باور و عمل با هم نباشد نتیجه نخواهیم گرفت. یعنی الان ممکن است که حالا بعد از این 40 سال فهمیدیم بله این اشتباهه، ولی برای بعضی ها مخصوصا تصمیم گیرا و تصمیم سازا چه در بخش حاکمیتی دولت چه در بخش مردمی و نهادهای مردمی این باور وجود باید باشه که راهی جز این نیست که باید مردم در اقتصاد حضور و مشارکت عملی محسوس در مدیریت و در عرشبت مالکیت داشته باشن. متاسفانه حالا باز این یه خود بدبینیانه من است که انشالله که اینطوری نیست، هنوز که هنوز یه عده‌ای حالا به دلایل مختلف نمیخوان این کار اونطوری که باشد باید باشد عملیاتی بشه، یعنی مردم در تمام تصمیم‌های اقتصادی حضور فعال داشته باشن. این تصمیم یه عده‌ای به دلیل همون حالا شاید بگیم دلسوزی هنوز سر تفکرش این باشه این ممکنه فساد باشه، مردم اگر بخوان اقتصاد مردم داده بشه اختلاف طبقاتی میشه چی میشه چی میشه همه اینا هست. خب آقا جواب اینو دادن گفتن خیلی خوب این نایی هم دلسوزی میکنن بیان تو نظارت بکنن با عدم واگذاری که مشکل حل نمیشه. من عرضم این است که اگر عزیزانی که معتقد به ولایت اینا کشتن کشور همه انشاءالله اینطوری هستن، خب مقام معظم رهبری میفرماید آقا مردم را مشارکت محسوس عملیاتی در مدیریت و در عمل بدید. اگر به عزیزانی که به قانون پایبند هستن اصل 110 قانون اساسی میگوید که سیاست های کلی نظام را مقام معظم رهبری هر شاید مشخص میکنن، اصول حاکم بر برنامه ها، اصول حاکم بر سیاست های کلی اقتصادی. من عرض میکنم باورها و تاریخ دنیا هم اینه نشون میده. من عرض میکنم عزیزانی که تصمیم گیر هستن اجازه ندن که بیشتر از این کشور خسارت ببینه. صراحت من این است که عزیزان تصمیم گیر در مجلس، عزیزان تصمیم گیر در دولت، عزیزان تصمیم گیر در قوه قضاییه و بالاخص عزیزان تصمیم گیران ما در تشخیص مصلحت که عمده این مسائل برمیگرده به اونجا، باید باور کنن که مصلحت امروز کشور، مصلحت امروز انقلاب، مصلحت امروز مردم این است که مردم در اقتصاد حضور عملیاتی داشته باشن. لذا هر تصمیمی که بخوام بگیرن در هر حوزه‌ای اگر مانع این کار بشه، خب این ضربه بزن. این یک نکته از ما جمع ببنده. نکته دیگر این است که باید توجه کنیم این فضای دهه شصتی که این آثار را ادامه داشته تا حالا، یه عده‌ای از این فضا سوء استفاده های عظیم کردن. من اسم اینا رو گذاشتم زینب های بازدارنده، اینهایی که از این که سیستم دولتی هست، راند ها، ارشد رابطه ها و این سوء استفاده هایی که این امضاهای طلایی، اینا همه ناشی از این طرز تفکر هست. اینها اگر بفهمن که عملا نظام بخواد این رو عوض کنه، مانع خواهند شد. بله. و شدنی هم از وقتی نسیم آقا شدنی نیست، نه حتما کار شدنی. من عرض بکنم مجلس محترم در قوانینش در سرمایه الان برنامه هفتم در دست نهایی شدن است. خب تو اون برنامه بیان تصویب کنن که ظرف مثلا 3 سال 2 سال دولت در هیچ کار اقتصادی نباید بشه. در سازمان مدیریت برنامه هیچ اجازه سرمایه گذاری تخصیص منابع به دولت نده برای سرمایه گذاری ها، مگر در موارد استثنایی. بخش حقوقی قضایی به همین ترتیب. و بعدم راه هایی که تو دنیا رفتن، خیلی از راه ها، یعنی چون فرصت کم هست اعلام هم مثال عملیات می زدم. آقای مهاتیر محمد در مالزی با همین تصمیم اومد مشارکت داد مردم رو، مدیران رو، همه این مدیرانی که همینطور که باز آقا فرمودن، برای اینکه کار اقتصادی کار فنی‌حرفه‌ای است، یعنی ضمن این که اعتقاد و باور و اینها لازم داره، علم هم لازم داره. یه راننده پراد شما گواهینامه نداشته باشه نمیدید یه رانندگی بکنه. بله. چطور ممکنه که اقتصاد یک کشور، مدیریت های کشور در رده های بالا، کوچیک، متوسط، ما بدیم دست کسانی که با حسن نیت داری آشنا، تجربه، علم، دانش ندارن.
بله.
و آخرین عرض من این است که اگر بخوایم این عمل فرمایش آقا عملیاتی بشه، دو نهاد، نهاد حاکمیتی و نهاد مردمی، هر دوتا باید عزم کنن. یعنی تا زمانی که بخش خصوصی اعتماد پیدا نکند، من صراحتا عزم میکنم گاردشو باز نخواهد کرد، چون اقتصاد برای امنیت خیلی حساسه، سرمایه گذاری نمی کنه. بخش دولت هم اگر باور نداشته باشه، زمینه های مالی، مقرراتی، اینا رو باز نخواهد کرد. هر دوی این قسمت باید دست به دست هم بدن. انشالله این عقب افتادگی ما جبران بشه. انشالله کشور عزیز، مقتدر، توانا، با اقتدار نصیب هممون بشه.
بله.
به برکت این شبهای قدر و تقدیر، که انشالله تقدیر شایسته‌ای برای همه ملت شکل.
بله انشالله که این گونه است. من در حد خیلی کوتاه و 30 ثانیه میپرسم ازتون که آیا مشارکت مردم با مدل‌های سهامداری و دخیل کردن مردم هم میتونه همراه باشه و یه سری از در واقع بنگاه‌های اقتصادی رو به این شکل واگذار کردن میتونه اون جلوه باشه، یا اینکه راه‌های دیگر و بهتری هم وجود داره؟
ببینید، من عرضم این است که عرض کردم اگر سهامداری یا هر شکلی از مشارکت، مدیریت و تصمیم گیری همراه با واگذاری نباشد، قطعا نتیجه نمیده.
بله بسیار هم ممنون.
حتما باید مدیریت، یعنی کسی که میاد سرمایه میذاره، کسی میخواد دخالت کنه، باید اجازه مدیریت و غیر تحول داشته باشه.
بله.
نمیشه بگه پولتون بدید من واسهتون مدیریت میکنم. بله. این همین شده که شده.
بله بله بسیار هم نکته در واقع اجازه بدید بگم تلخند مناسبی بود و امیدواریم که در سال جاری این تصمیم گیری ها و نوع تصمیم سازی ها کمک بکنه برای اینکه یک پویایی در فعالیت اقتصادی کشور شاهد بشیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای آل اسحاق از حضورتون در این برنامه.
ممنون از محبت شما. خداحافظ.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و از وزرای اسبق بازرگانی در نظام جمهوری اسلامی ایران. ما باز هم تا ساعت 18 در خدمت شما هستیم با برنامه پا به پای بهار. حتما تلاش خواهیم کرد که با یکی دو کارشناس اقتصادی دیگه هم صحبت بکنیم، ضمن اینکه کارشناسان دیگر هم روی خط میان و باهاشون گفتگو خواهیم کرد.
زمزمه کن صدا صدای عیده، ترانه ها ترانه های عیده، بیا ببین خنده کوچه ها رو، نفس بکش هوا هوای عیده. ناز سرانگشتای رنگی کمون رو ترمه ابرای خورشید نشون، شادی دنیا رو رقم میزنه، طلوع نوروز و قلم میزنه. سفره هفت سینو با هم میچینیم روی حریر نازک دلامون، زیباترین روز خدا رسیده، چه عاشقونه شده لحظه ها. زمان کودکی میفتم که با خودش خاطره هاش برده، دوباره غرق شور و شادی میشم به یاد اسکناس تا نخورده. میگن دم تحویل سال که میشه خبر داره ماهی تنگ شیشه، چلچله ها دوباره بر میگردن، بهار میاد به خاطر تو و من. زمزمه کن صدا صدای عیده، ترانه ها ترانه های عیده، بیا ببین خنده کوچه ها رو، نفس بکش هوا هوای عیده. ناز سرانگشتای رنگی کمون رو ترمه ابرای خورشید نشون، شادی دنیا رو رقم میزنه، طلوع نوروز و قلم میزنه.
بله، ما در برنامه پا به پای بهار هر روز یک بخش ثابت داریم و اون مربوط میشه به سبک زندگی که یکی از کارشناسان خوب در بیشتر روزها ما رو همراهی کردن و در رابطه با سبک زندگی صحبت کردن، جناب آقای دکتر حامد بخشی، کارشناس در این حوزه و روانشناس، که در روزهای گذشته هم اشاره کردن به یک کلید واژه جدید به اسم همداستانی که میتونه بهتر از همدلی در روابط بین زوجین کمک بکنه و زندگی ها رو از یک در واقع رونق بیشتری برخوردار بکنه و سرنوشت یک زن و شوهر رو به شکل بهتری به هم گره بزنه. امروز هم قرار هست با ایشون صحبت بکنیم و ببینیم چه نکاتی رو آماده دارن تا کمک بکنه به خانواده های عزیز ایرانی، این مردم خوب و نازنین که حقشون بهترین زندگی ها هستش. آقای دکتر بخشی، خدمتون عرض سلام دارم.
از ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکارانی که زحمت میکشن این ایام تعطیلات رو هم برحال دارن برنامه تولید میکنن و مرسیم خدمت شما.
زنده باشین. میشنویم ادامه بحثایی که در روزهای گذشته داشتید.
ما طی چند روز گذشته یه بحثی رو شروع کردیم، حالا در حوزه سبک زندگی است، پایین بحث روابط زوجین و زندگی زناشویی، که حالا ابعاد مختلفش رو باز کردیم و یکی از مهمترین موضوعاتی که دیروز مطرح شد، شما مشاری دقیق و درستی داشتیدش، بحث همدلی و فراتر از همدلی بحث همداستانی بین زوجین هست که یک نظریه و تئوری جدید در حوزه مشاوره روانشناسی خانواده است که دیدگاه اصیل اسلامی هم داره و ما این افتخار داشتیم که اولین بار کلاً این موضوع رو در فضای رسانه‌ای با رادیو گفتگو و برنامه خوب پای پای بهار مطرح کردیم. انشالله بتونیم بیشتر در آینده بحثش بدیم. اما موضوعی که امروز میخوایم صحبت بکنیم، بحث در واقع یک سری ایدئال های زندگی زناشویی هست که وقتی ما اون ایدئال ها رو زوجین روش کمبود داشته باشن یا نقصی باشه یا مسئله باشه، به سمت جبران مافات میرن به سمت جایگزین میرن.
بله.
یعنی اون مهر و محبت و همداستانی که در واقع زوجین باید داشته باشن و به هر علتی ندارن، اگر اون رو در واقع فقدان یا مفقود بشه توی زندگی، زوجین دنبال جایگزین میرن. مثلا یکی از مهمترین جایگزین هایی که خانم ها عمدتن در زندگی و گاهن آقایون در زندگی زناشویی میارن و در واقع جایگزین و مهر محبت یا همسر خودشون میکنن، گرایش به تجمل و مصرفه، مصرف بیش از اندازه است. ما یک مثال معروف داریم که میگه مثلا خانم ها کی بهونه گیر میشن، کی در واقع خیلی به سمت این موضوعات میرن؟ زمانی که احساس بکنن اون مهر و محبت همسر نسبت بهشون کم شده، اون زمانی که در واقع به یه همچین حسی برن بهونه گیری میکنن. حالا این بهونه گیری هاشون ممکنه پول خرج کردن باشه، نمیدونم گیر دادن به لباس و وضع ظاهری باشه، گیر دادن به مسائل مادی و در واقع امور مادی زندگی باشه که بیش از اندازه است. خیلی وقت حتی ممکنه به قرض دادن باشه، به نقد زدن باشه، به زخم زبون زدن باشه نسبت به همسر، بولد کردن و برجسته کردن نقاط ضعف همسر باشه توی زندگی. و اینها خیلی در واقع مسائل آسیبزایی هستند که میتونه کیان زندگی رو نابود کنه. خیلی هم سخته، خیلی بده. ما اینجا توی این شرایط در واقع مسئلهی که داریم و موضوعی که داریم مطرح میکنیم مسئله بسیار بسیار مهمیه. خیلی نکته مسئله زاییه. مثلا شما بگیرین موضوع خیانتی در زندگی زناشویی اتفاق میفته، حالا معمولا اگر سمت آقایون باشه، خانم ها اولی مسئله که برشون ایجاد میشه اینه که مثلا سوالی که از خودشون میکنن، من چه مشکلی داشتم، چی کم داشتم، چرا مثلا اتفاق بر من بیاد بیفته، مثلا اون فردی که همسر من رفت رابطه گرفته چی از من بیشتر داشته، چه مزیتی بیشتر داشته. این سوال ها مثلا ما یک مسئله در نهایت مواجه میشه به عنوان خودکمبینی، خودتحقیری. یعنی هی دائما خودش رو کمتر از اون چیزی که مثلا حالا اون رقیب عشقی یا اون فردی که همسر بهش خیانت کرده در واقع مقایسه میکنه و دنبال رفع این کمبوده میره. وقتی این کمبوده رو چجوری جبران میکنه؟ با مصرفگرایی. این مصرفگری کجا خودش رو نشون میده در زندگی؟ حالا لزوما ممکنه بحث خیانت و اینا هم نباشه، یعنی حالت عادی هم باشه، اما عمده ترین دلیلش کمبود مهر و محبت و فضای و گرمای عاطفی و روانی در خانواده وقتی اتفاق میفته، ناچارن خانم ها یا حتی بعضا آقایون به دنبال جایگزین میرن. و بهترین جایگزینی هم که انتخاب میکنن اگر نخوان وارد حیطه های غیر اخلاقی بشن، مسائل مصرفی رو میگیرن، مصرفگرایی، خریدن لباس های متنوع، نمیدونم تجملات متنوع، مدگرایی های افراطی. حالا اینکه ما داریم میگیم بحث مصرف اینا رو مطرح میکنیم، به این معنی نیست که زندگی زناشویی باید همراه با ریاضت اقتصادی و اجتماعی باشه. نه، هزینه هم بکنیم، مصرف هم بکنیم، به درستی انجام بدیم، اما به اون حالت افراد و تفریط اون مرحله به مباحث نیفتیم. موضوع اصلی اینجا مصرفگرایی توی جامعه ما دیگه ابعاد مختلفی رو گرفته که خیلی وقتا اصلا این وقتایی ما نگاه میکنیم توی مشاوره های فردی، توی کارگاه هایی که برگزار میکنیم، خیلی وقتا افرادی که در واقع احساس افسردگی میکنن، کمبود دارن، سرخوردگی دارن، اینها میان این احساسات روانی یا اختلال های روانی خودشون رو با صرف هزینه های گزاف و خرید های افراطی توی لباس، توی لوازم آرایشی، مثلا تعویض مبلمان مکرر خونه، توی ماشین، نگهداری، حتی حیوانات خانگی مثل سگ و گربه و اینها جبران میکنن. به صورت میانگی من چند وقت پیش مراجعه داشتیم، مثلا یه خانم میشونه سگی داشت، من همطوره سر کنجکاوی سوال کردم، مثلا مقصود منظوریم نداشتم، سر کنجکاوی پرسیدم هزینه نگهداری ماهانه این مثلا حیوان خانگی شما چقدره؟ یه سگ کوچولو پشمالی بود.
بله.
میانگین چیزی حالاش مثلا 15-20 میلیون تومان با همه ابعادش، غذا و نمیدونم نگهداری و چکاپ بدنی، نمیدونم پیش دامپزشک بردن و مسائل دیگه‌اش. یعنی یک هزینه بسیار بسیار گزاف که میتونه حتی از شاید حد متوسط یک خانواده ایرانی هم بیشتره. و اینها در واقع موضوعاتی هستند که بیش از اندازه باز به همون روابط صمیمانه زندگی دانشجویی میرسه. ما اصلا در مسئله مصرف و مصرف‌گرایی و به قول افراط در اون موضوع، حالا موضوع بحث ما لزوما خانم ها نیستن، آقایون هم درگیر این موضوع هم، منتها نمودش، نمود ظاهریش در خانم ها بیشتره. مثلا حوزه دیگه که خیلی افراد تفرید میشه روش، استفاده بیش از اندازه و افراطی از لوازم آرایشی، از موضوعاتی مثل جراحی های زیبایی، مثل پیکر تراشی که اخیرا خیلی مد شده، و اینها در واقع یه حالت خیلی افراطی به خودش میگیره. اصلا در روانشناسی سالهای اخیر مفهومی رایج شده تحت عنوان اختلال در واقع تصویر منفی بدن، یا اختلال در واقع خودزشت بنداری، اختلال بدجیخت انگاری. این طرف جلو آینه نگاه میکنه میگه مثلا من اینجا میراد داره، اینجا میراد داره، نمیدن بدنم مشکل داره، و اینها در واقع آسیب بسیار بدی رو دائما میزنه. مثلا یه تفکر دائمی داره که من همیشه مثلا چاقم، باید برم خودم رو لاغر بکنم، یا فلان جای بدنم مثلا خیلی بزرگی باید کوچیکش کنم، یا خیلی کوچیکی باید بزرگش کنم. و این افکاریه که دائما برخواد به جان این فرد میفته و تمام اون سلامت روانی اون رو تحت شعار خودش قرار میده. دائما به فکر زیبایی و جراحی های مختلف میفته، جراحی های پلاستیکی انجام میدن. من یه آماری رو میخوندم و یک بارم از یکی از متخصصین جراحی پلاستیک سوال کردم که آقا علت در واقع که متقاضیان این جراحی ها واقعا چند درصدشون واقعا مشکل دارن و بنابراین مشکل اومدن در واقع سر این موضوع دارن اقدام میکنن.
بله.
یه مسئله جذابی رو گفت که آقا دنبال آمار واقعی نباشید. من بهتون قاطعانه میگم 40-50% کسانی که برای جراحی زیبایی اقدام میکنن هیچ مشکلی به لحاظ زیبایی در وجودشون ندارن، و این آمار خیلی وحشتناکه. ما یکی از کشورهای به شدت مصرفگرا در حوزه جراحی زیبایی هستیم، یکی از کشورهای با آمار بسیار بالا در این حوزه هستیم، و متقاضی و مشتری اصلی این مسئله هم زنان هستن. و من قاطعانه به عنوان یک مشاور عرض میکنم،
بله،
یکی از مهمترین دلایل گرایش زنان به این عرصه و به این در واقع محیط فرهنگی که در واقع خودشون دارن میسازن، کمبود و خلاهای اساسی در زندگی زناشویی هست.
بله. آیا دکتر، یکی از سوالاتی که ما در روزهای گذشته به دستمون رسید و مرتبط میشد با بخش شما این هستش که در خصوص سبک زندگی، آیا ما مطالعات و نظریه پردازی هایی که صورت میگیره در داخل کشور هستش و مدل بومی هست، یا اینکه وابستگی داریم به نظریات غربی و تلاش میکنیم یک ترجمه از اون رو ارائه بدیم و ممکنه که با ناسازگاری هایی با فرهنگ ایرانی و اون چه که حالا شما هم امروز اشاره کردید بحث مصرفگرایی هم بهش اضافه شده به این شکل هستش. در رابطه با اینم اگر یکی دو دقیقه توضیح بدید ممنون میشه.
تشکر میکنم. ما هر دو حالت در واقع سبک پرداختن یا مطالعات مربوط به حوزه سبک زندگی رو داریم، یعنی هم یک ترجمه ای از فرهنگ و مفاهیم غربی رو داریم، و هم تو سالیان اخیر بلخص از اوایل دهه 90 که مقام معظم رهبری به صورت ویژه بحث سبک زندگی رو مطرح کردن، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مطالعات بومی هم انجام شده بر اساس گرایشات اسلامی و دینی و فرهنگی خودمون، اما هنوز این بعد دوم به اندازه بعد اول اون فراگیر و شروع در جامعه پیدا نکرده که به عنوان یک فرهنگ اصیل ما بتونیم اونو بپذیریم. این مصرفگرایی که میگیم یک بعد در واقع سبک زندگی کاملا غربی هست که در جامعه ما شیوع پیدا کرده، و تقریبا میشونیم بگیم 60-70% خانواده‌های ما، حتی خانواده‌هایی که گرایش به دین و معنویت و مذهب درشون پررنگ‌تر هم هست، در این مسئله خیلی مثلا درگیرن. چند وقت پیش که از دوستان به شدت در واقع مذهبی و با این نگاه در واقع زندگی میکنن، مثلا دعوت کردن، حتی ما قسمت نشد بریم، دعوت کردن و یک سفره انداختن که بعدا من از افراد دیگه که اونجا بودن شنیدم، برای مثلا بحث افطاری.
بله.
چنان هزینه های سنگین و هجمولاتی رو که اونجا انجام شده بود که در نهایت هم یعنی اصلا باعث ناراحتی جدی از افرادی بودن که اونجا شرکت کرده بودن. این نوع نگاه، نگاه مصرفگراییه که ما با همون الگوی ترجمانی یا ترجمه‌ای که شما فرمودین از سبک زندگی غربی داریم، یعنی ریشه پیدا کرده در بسیاری از اقشار و خانواده های ما در جامعه. هنوز اون بعد دوم، یعنی اون الگوی فرهنگی منشعب از فرهنگ اصیل اسلامی و رویکرد اسلامی به این شکل اشاره پیدا نکرده، اما حرکت های خوبی انجام شده، کارهای خیلی خوبی انجام شده و امیدواریم با این نوع فرهنگ سازی هایی که رسانه ها دارن انجام میدن کم کم به اون مرحله برسیم که انشاءالله بتونیم این الگوی مناسب زن ایرانی، الگوی مناسب مرد ایرانی، الگوی مناسب اصلا زوجین یا خانواده ایرانی رو بتونیم با بر اساس الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی اشاره بدیم و گسترش بدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بخشی و امیدواریم که در 3 روز پایانی از این تعطیلات بهاری همراه ما باشید و باز هم بتونیم بحثای شما رو بشنویم.
انشاءالله، متشکرم، ممنون از لطف شما و وقتی که در اختیار من قرار میدید.
خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا.
بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر حامد بخشی، کارشناس در حوزه سبک زندگی و روانشناس، و اشاره‌ای که کردن به خصوص در پاسخ به سوالی که مطرح شده بود و در حال حاضر در فضای علمی و آکادمیک کشور هم نظریات و مطالعاتی به صورت داخلی داره تولید میشه که خب انطباق بیشتری با فضای فرهنگی کشور داره و موضوعاتی که حالا فراگیر و جهانی هستش و در این خصوص هم نظریات مختلف جهانی ترجمه میشه و البته اندیشمندان و دانشمندان ما در حوزه‌های مرتبط با روانشناسی و جامعه شناسی و انسانشناسی و موضوعات اینچنین هم تلاش میکنن تا یک ترجمه درست رو از این مطالعات داشته باشن و بتونن به صورت کاربردی در فضای اجتماعی ما اون رو به کار بگیرن. بسیار هم عالی، برای همه اندیشمندان، دانشمندان کشورمون آرزوی سلامتی و توفیق داریم. این قشر عزیز و فرهیخته که بخش زیادیشون هم مخاطبان رادیو گفتگو هستن، بخشیشون هم خودشون از کارشناسان و اساتید کمک کننده مشاور و کارشناس در شبکه رادیوی گفتگو و دیگر رسانه هستن و کمک میکنن تا فضای جامعه ایرانی یک فضای آرام باشه، یک فضای مناسب باشه، موضوعات رو، دغدغه ها رو مطرح میکنن و بهش میپردازن. برای همه این عزیزان آرزوی توفیق داریم و یک مژده هم خدمتون داریم. ما در روزهای گذشته تلاش کردیم به شکل‌های مختلف جاذبه‌های گردشگری، جاذبه‌های سرزمینمون ایران رو به شکل‌های مختلف به شما معرفی بکنیم. کارشناس اقوام آقای دکتر ملکی که هر روز همراه ما بودن، در حوزه امامزاده‌ها هم تلاش کردیم هم یک امامزاده رو هم اون منطقه مجاور امامزاده رو بهتون مطرح بکنیم و قرار هست از امروز هم تا پایان تعطیلات بهاری همراه بشیم با 4 خبرنگار و 4 کارشناس از نقاط مختلف کشور تا به این صورت هم و از زبان اونها جاذبه های ایران زیبامون به شما معرفی بشه. پس با برنامه پا به پای بهار همراه باشید تا دقایق دیگر که قرار هست با اولین خبرنگار در این حوزه گفتگو کنیم. بله بله، قرار هستش که در این لحظه با سرکار خانم زهرا دهقانی زاده از استان یزد صحبت بکنیم و ببینیم در گزارش ایشون ایران زیبامون و اون منطقه به چه شکل معرفی میشه و ما کیف کنیم و حظ کنیم. خانم دهقانی زاده، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار محترم و همین شما شنوندای عزیز، هموطنای خوبم، طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق دارا بوشه و سال جدیدتون انشاءالله پر از خاطرات قشنگ و پر از برکت. در خدمتون هستم از خطه کبیری، مرکز جغرافیا ایران، یزد.
بله خانم.